اینو من توصیه میکنم که تو درباره جزئی کوچیکه راجع درباره اعتصاب مال لنین رو بخونی که ببینید راجع به برداشت کلا متفاوت بورژوازی و خرده بورژوازی به خصوص اعتصاب و برخورد طبقه کارگر به اعتصاب راجع بهش حرف میزنه. به هر حال ادامه برگردیم سر کرونولوژیمون. 13 مهر خمینی میره پاریس، دیگه وقتیه که غرب به خصوص با این که فهمیده به احتمال زیاد شاه قابل دوام نیست، دیگه مثبت‌تر شده به خمینی، خمینی رو میبرن پاریس قبولش میکنن. بی بی سی صبح تا شب داره راجع به این که خمینی چی گفت چی نگفت، سخنرانیش چی کرد، فلان جا چی گفت، همش داره راجع به این حرف میزنه. یک کسی بود اینطوری نبود که گفتم تو قسمت اول، اینطوری نبود جریان اسلامی یا خمینی پایه نداشتن تو جامعه، اتفاقا داشتن، یکی از دو جنبش قوی بودن، حتی از توده یا قوی تر بودن سال 56 اگه بگیریم. ولی بین این دوتا یکی رو قهرمان کردن و میون بر زدن فقط، یعنی بخش زیادیش محصول همین تئوری کمربند سبزی بود که قبل راجع بهش اشاره کردن و رفتن پشت این که مانع بشن به هیچ عنوان هیچ جور آلترناتیو چپی در مقابل رژیم شاه شکل بگیره، حتی اگه اون چپ توده‌ای باشه. توده‌ای که اصلا براش اونا رو منطق جهان سوم چیز جنگ سردیشون فقط توده‌ای رو چپ و کمونیست می‌دونستن، کمونیست یعنی طرفدار شوروی، این منطق جنگ سردی آمریکا بود، نظر این اتفاق بیفته و میرن تعبیرش میده. 29 مهر اعتصاب نفت به بقیه جاها سرایت میکنه. 14 آبان 57 خوزستان با سازماندهی جدید رسما وارد اعتصاب میشه و خوزستان وقتی وارد اعتصاب میشه چون بخش اعظم نفت پالایش شده ایران نفت آبادان تولید میکنه، یهو پمپ بنزینا میخوابن، سراسر ایران پمپ بنزینا میخوابن، نفت بنزین نیست، نفت نیست. و از اون مهمتر بخش صادرات نفت شروع میکنن به اعتصاب کردن که دیگه این رسما دیگه محل درآمد حتی روزمره دولت رو قطع میکنه، یعنی نفت صادر نمیشه و کارگرا با این شعار از بند ملک و ملت ما شیر نفت بستیم تا مرگ شاه خائن در انقلاب هستیم. این شعار کارگرای خوزستان بود که شیر نفت بستیم و شیر نفت که بسته شد داستان حکومت پهلوی تموم شد. این تصویر که اعتصاب تظاهرات خیابونیه که حکومت پهلوی رو زنده کرد، این تصویری که اسلامی ها میدن، این تصویریه که چپ خرده بورژوازی ایران میده، تصویریه که آنارشیست و سطحیگریه که فیلم تلویزیون میشه در آورد، مکانیزم پشت سقوط دولت شاه و جایی که کمر دولت شکست هستن، جایی بود که نفت ضرب اول نفت شریان حیات اون حکومت رو قطع کرد و این کاری که فقط طبقه کارگر میتونست بکنه کس دیگه نمیتونه بکنه تو جامعه سرمایه‌داری. و این اون خصلت پرولتریه که دارم میگم انقلاب 57 خصلت عمیقا پرولتری داشت، پرولتاریا رو به میدون کشید با همه دانسته ها و ندانسته هاش. یمن 100 سال سیام ته خیابون تظاهرات کنن، اون یارو کیه؟ علی عبدالله صالح هستش، میگیره یه روز عمامه میذاره سر جوری میاد پایین، یه روز میکنه یه کارش میکنه، ولی مثلا یه روز همه نفت و برقش اعتصاب بکنن، ببین یه روز تظاهرات هم نباشه علی عبدالله صالح دووم میاره؟ این منطق جامعه سرمایه‌داریه. قدرت طبقه کارگر تو تظاهرات خیابونیش نیست، به این معنی نیست که طبقه کارگر نباید تظاهرات خیابونی بکنه، روز قیام باید بیاد قیام بکنه، روز تظاهرات هم باید، ولی جایی که کمر دولت بورژوازی رو میشکنه، هر دولت حاکمی رو میشنزه، روزیه که تو محل کارش دست چرخ رو میخوابونه، شیر رو میبنده. و این کل نکته‌ایه که کل چپ خورده بورژوا و چپ بورژوا ایران مطلقا نه قائل بشه، نه میفهمتش، نه جا براش باز میکنه. صبح تا شب برن به تظاهرات کنن علیه به طرفداری موسوی، میبرن، من بلیگ میدونم خیلی به احتمال دو روز کارگر نفت، همین امروز کارگر نفت ایران برای موسوی تظاهرات کنه نخست وزیر میشه. این جای یه جامعه سرمایه‌داریه، جایی که طبقه کارگر داره و کسی میفهمدش که بدون اون جامعه سرمایه‌داریه. و بدون کمرت ثروت تو اون جان، ثروت تو اون جامعه مهم نیست صادراتش چیش میشه یا چیه، ثروت تو اون جامعه و دوش طبقه کارگر بنا شده و اونه که میتونه بخوابونه و حراس بورژوازی از اینه و کل جنبش های بورژوازی میخوان این پدیده رو قبل از هر چیز برای خود طبقه کارگر بزنن زیر فرش. این خصلت پورتری و اینجاست اصلا تکلیف چیز روشن میشه، بعد جدیدی به کل. اصلا من یادمه یه شد کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، اینجا بود اومد تو خیابون دیگه، اصلا زندگی عوض شد. من قشنگ یادمه اصلا فضا عوض شد، اصلا معلوم شد شار رفت، هنوز نرفته بود، هنوز دو ماه بعدش رفت، هنوز معلوم شد این ماجرا تموم شد، همه فهمیدن تموم شد. تنها دلیلش این دلیلش این نبود به جای 2 میلیون 4 میلیون اومدن خیابون تظاهرات کردن، دلیلش این بود که نه اقتصاد خوابید و دولت از دست رفت، صفای جلو اصلا معلوم نبود. یه دوره که نفت نبود، بعدن البته کمیته که اسلامی ها درست کرده بودن کارگرای نفت قانع کردن به اندازه مصرف داخلی نفت تولید کنن و بذارن به اصطلاح پمپ بنزین و اینا نفت داشته باشن که همه چیز نشین، یا بعدا برق به اتصاب پیوست، برق نبود دیگه، بعدم قانع کردن در روز چند ساعت برق باشه برای آدم ها به بیمارستان ها برق برسون، از این میلیتوری ها میکردن. از این میخوام بگم که این نقش همین زمان تو آبادان کمیته سراسری اتصاب نفت تشکیل میشه، این دفعه یک کمیته است از خوزستان و نماینده های خوزستان و تبریز و شیراز و همه میان دیگه، نماینده هاش توش دارن و در ضمن کمک مالی بازار به سمت خوزستان هم سرازیر میشه که کارگران نفت هر جا اتصاب میکنن هیچ مشکل مالی نداشته باشه و به ازاش هم امتیاز میده. اونا حاجی بازاری بلده چجوری معامله کنه و معاملهشون اونطوری میکنن که نه. به اول گفتم اینجا یاد رو خوش شاید گفتم یکی از منابع خیلی مهم و خوب تاریخ این دوره مصادر یادلا خسرو شاهیه میگه، اونجا میگه میشد پول جمع کرد ولی ما ور کردیم، بهتر داشت پول داشتیم و میرفتیم دنبال انقلاب کردن و شروع کردن و فکر این یکیش نبودیم. و همین زمانه که همین زمان هاست که شاه نمیدونم باز اونایی که یادتون رو پیام داد که من انقلاب صدا انقلاب شما رو شنیدم، که من قشنگ یادم میدون اون وقت میدونه واخ بهش میگفتن میدون 25 شهریار الان اسمه تو پایین عباس آباد الان نمیدونم اسمش چی، اونجا بودیم رادیو رو همه گرفته دادن شاه، همه میخندیدن، این واقعا دیگه همه وایسادن میخندیدن صدای انقلاب تو بدن، فوری ازهاری رو به نون آخرین تیر ترکیشش ازهاری رو کرد نخست وزیر و کابینه نظامی اومد سر کار و چیز کردن. در حال گفتم آذر ماه که تظاهرات یکی از بزرگترین تظاهرات ها بود، تظاهرات تاس و عاشورا 18 و 19 آذر بود که جمعیتی از اون وقت بهش مفتن میدون فوزیه، بعد شهناز شد، بعد شد امام حسین، نمیدونم حالا کی چی بهش میگه، داخل یه جای واحد یه ترمونه از اونجا تا میدون شهیاد که حالا شده آزادی، واقعا یه سر جمعیت بود، یک سر جمعیت، اونا چند میلیون نفر بودن، این جمعیت آورده بودن و بازم رهبران اسلامی با چیز توافق کرده بودن با دستگاه دولت اون وقت دولت ازهاری توافق کرده بودن که ما شعار مرگ بر شاه نمیدیم، شما سربازا رو از تو خیابونا جمع کنید. یک گونه سرباز توی اون مسیر نبود و ما هم که میرفتیم دوباره اون تز مرگ بر شاه مون رو بندازیم به این جمعیت، کتک میخوردیم از ترس این فعالین اسلامی سازماندهان چیز میکردن اون بیرون به جرم ساواکی بودن، ما هم که البته اون کارمون مرگ بر شاه مون گشن میکردن اون بیرون، کار زیادی از دست ما بر نمیاد جز اینکه میگم سعی بکنیم اینا رو رادیکالی بکنیم. و اینجا رسما دیگه واقعا کنترل کل ماجرا دست، وقتی نگاه میکنید کنترل دست اسلامی ها میفته، مهمترین ابزار کنترلشون راستش نفته. این نیست که جمعیت زیادی رو جمع میکنن، حتی اینکه جمعیت زیادی رو جمع میکنن ما محصول اینه که تو نفت نفوذ پیدا میکنن و نفت به یه درجه میگیرن زیر به اصطلاح سیطره خودشون، کارگرای نفت رو میگیرن زیر سیطره خودشون. وقتی شما با یه تظاهراتی روبرو میشین که بالاخره از کارگر نفتش، گفتم دو تا حرکت موازی بود، اون حرکت کارخونه هم خودشو با این هماهنگ میکنه، نمیدونم نوکرش، نمیگم پیوستش، ولی باش مجبور میشه منطق زندگی که توضیح دادم خودشو باش هماهنگ بکنه و اینا دست بالا پیدا میکنن. و همین وقت هست که دیگه سربازا شروع میکنن در رفتن از ارتش و اومدن به تظاهرات ها و شعارهای شبیه برادر ارتشی، چرا برادر کشی و گل بدی به ارتش و از این چیز هم که اینا نمیدونم، شاید یه تاکتیک های باشه یا وقتی هر کی برای روحی داغون کردن ارتش، به خصوص وقتی که ارتش وظیفه است، ارتش حرفه این چیزا رو بر نمیداره، ولی ارتش وظیفه که سرباز آدم عادی رو کردن سرباز بر میداره دیگه، چیزش کنی فرقش بده. به هر حال دیما کابینه ازهری سقوط میکنه، شاپور بختیار دیگه معلومه که شاباز برس میاد سر کار و همزمان دیگه یه هفته کنفرانس گوادلوپه برای اینکه سیاست رسمی غرب رو هماهنگ بکنه راجع به حکومت اسلامی. این دفعه دیگه معلومه شاه رفته تمامه، و قبلش معلوم بود که شاه رفته و تمامه. هایزر رو میفرستن ایران برای اینکه جنرال هایزر یکی از جنرال های بزرگ برنپای آمریکایی بود که همیشه سنتا در رابطه با ارتش ایران بود، میفرستن که ارتش رو کنترل کنه، کودتا مودتا نکنه، و توافق میشه بر سر اینکه شاه باید بره، حکومت جمهوری اسلامی درست میشه، خمینی دولت تأسیس میکنه، ارتش به اون دولت میپیونده، کل ادارات میپیوندن، حکومت میشه اسلامی، رژیم سلطنت میمونه. این سناریو به اصطلاح به تصویر میرسه و این سناریو عملا توسط خود اسلامی ها به تصویر میرسه. شما مصاحبه های خمینی رو نگاه کنید، گزارش ها رو نگاه کنید، یا سیاست عملی که اینا پیش میبردن و به خصوص روز بعد از قیام که بهش اشاره میکنم نگاه کنید، این توافق رو میبنید. برحال بعد شاه میره و سی دیما هم یک کمیته هماهنگی اعتصاب تشکیل میشه که اعضاش بازرگان و صحابی و مهمتر و باهنر رفسنجانی هستن. اول بهمن بازرگان از کارگران نفت بندر میخواد سر کار برگردن و اوضاع با این توافقاتی که میشه برگردن سر کار و اوضاع جامعه رو شروع بکنیم به عادی کردن تا چیز بشه، و به هر حال یه تعدادی برمیگردن، حدود ده برمیگرده سال 18 واحد تولیدی مطابق آماری که میگن برمیگردن سر کار، نفت بر نمیگرده یا همون تو حد مینیموم نگه میدارن طوریش. یه چیزی که اتفاق میفته از تو بهمن، از اواسط بهمن، شوراهای کارگری پدیده به اسم شوراهای کارگری شروع میکنن شکل گرفتن، قبلش نیست. شورای کارگری اساسا فقط هم تو نفت نیست، تو نفت هم شروع میکنه شکل گرفتن، تو کارخونه های دیگه هم شروع میکنه شکل گرفتن، اساسا یه چیزی برای اعمال کنترل کارگری، به این معنی که بخش زیادی از سرمایه‌دارایی که صاحب کارخونه‌های خیلی بزرگ بودن و بزرگ اینا در میرن یا مدیریتش در میره و کارخونه‌ها میفته بدون کار و معلوم نیست کیه، و یه شوراهایی درست میشه برای اداره، برای کنترل تولید، برای راه انداختن دوباره تولید، و تازه اوایل شکل گیریش از پایین هم شکل میگیره، مثلا نفت خودش از پایین شوراها شروع میکنه شکل گرفتن که تنظیم کنه چقدر نفت به این میفروشن، چقدر به اون میفروشن، با آمریکا با احتمالا صادر نکنن فلان، اینا کنترل تولید. نقشی که توی انقلاب اکتبر، توی انقلاب روسیه فارسی فوریه توی اکتبر پدیده به اسم کمیته کارخونه این نقش رو بازی میکردن. حالا من اصلاحی سر اسم و اینا نمیخوام، اسم شورا و سندیکا رو نمیدونم شورا و کمیته کارخونه اینا رو قاطی کنن یا چیزی، فقط میخوام بگم که همون نقش در واقع اونجا هم با یه پدیده شبیه این روبرو بودن که کنترل کار شوراها یا کمیته های کارخونه برای کنترل کارگری، اعمال کنترل کارگری اعمال میشد، که این خیلی عمری نمیکنه، تازه هسته های اولیه شه که شکل میگیره وارد قیام میشیم و اصل تکاملش برمیگرده به دوره قبل بعد از قیام. بحثایی که شروع میشه اصلا کنترل یعنی چی، کنترل کارگری یعنی چی، کارخونه که ورشکسته میشه با کنترل کارگری زنده نگه داشت یا نداشت، کارگر فقط باید بگی من کنترل بکنم یا خواستایی، انواع این بحثا پیش میاد که حالا بعدا دیگه بهش میپرسیم.